أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. و بفضل الهی رسیدیم به سومین روایت از روایاتی که برای حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شدند. این روایت هم روایتی است که منتهی میشه به شخصیت برجسته ای مثل زراره. لذا کما اینکه روایت اول و دوم رو به عنوان صحیحه زراره داشتیم، این روایت هم صحیحه سوم زراره است. یکی دو تا نکته در این رابطه بگم تا بعد وارد متن بشیم. اولا شیخ حر عاملی رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه این روایت رو به دو بخش تقطیع کرده و هر بخشی رو در یکی از بابهای خلل واقع در نماز آورده.
مثل که فقط ماجیک نیست، خودم به فراغ نیمان میکنیم.
خب این دو بخش، بخش اولش، بخش اول در مورد شک بین دو و چهاره. این رو بشین رای جفر نمیخواد دیگه، نمیخواد. شک بین دو و چهار، این بخش رو در یه باب آورده، در باب یازدهم از ابواب خلل در جلد سه وسائل،
آدرس باشت الوسائل جلد سوم باب یازده از ابواب خلل در نماز، حدیث سومه.
این بخش اول که در مورد شک بین دو و چهار، بخش دوم در مورد شک بین سه و چهاره. این رو بازم در همون جلد و باب دهم از ابواب خلل در نماز بازم حدیث سومه. پس دو بخش کرده، هر بخشی رو در یه بابی آورده، هر دو هم از ابواب خلل در نمازه. بخش اول رو در باب یازده، باب بعدی، بخش دوم رو در باب قبلی، در باب ده. این یه نکته. منتها یکی از منابع کتاب وسائل که این روایت به صورت کامل دست در نکنه، به صورت کامل در اون ذکر شده، کتاب تهذیب شیخ طوسی رحمت الله تعالی. در کتاب تهذیب کل این روایت رو جا آورده. کتاب تهذیب جلد اول صفحه 188، جلد اول صفحه 188، اونجا کل این حدیث رو جا آورده. منتها شیخ الرعاملی یه بخشش مربوط به شک بین دو و چهار بوده در یه باب آورده، یه بخشش مربوط به شک بین سه و چهار بوده یه جای دیگه آورده. این نکته دوم در رابطه با روایت. نکته سوم روایت اینه که این روایت از نظر سند کاملا صحیحه،
و افراد واقع در سند همه از روات ثقه هستند. چون که معروف هم شده دیگه، شما بگید صحیحه سوم زراره، پس لذا صحیحه سوم زراره به عنوان صحیحه سوم زراره در علم اصول در مباحث اصولی مطرح میشه. و آخر نکته ای که حالا قبل از ورود در متن روایت بگم اینه که این روایت رو به خلاف دو روایت قبلی که به صورت مزمره بودند، ولو روایت دوم رو از زایدی ما مرویون عن رو امام باقر رو پیدا کردیم از علل شرایع و اینها، ولی در وسائل به صورت مزمره ذکر شده. نه، این روایت در کتاب وسائل به نحوه مزمره ذکر نشده، بلکه از تعبیر ان احدهما علیهما السلام معلومه. وقتی هم میگن ان احدهما علیهما السلام با توجه به اینکه رابی زراره است، یعنی ان الباقر او الصادق علیهما السلام دیگه. پس ان احدهما یعنی الباقر او الصابر. پس لذا اگر بعدن زمائری در لابلا میاد مثلا زراره میگه قلت له، یعنی قلت له احدهما، پس در اصل ضمیر نیست، احد قائل و روایت از احدهما نقل شده که مراد امام باقر یا امام صادق علیهما السلام. خب حالا بعد از این که این مقدمات رو در رابطه با روایت گفتیم، بریم سراغ متن روایت. گفتیم دو فرازه دیگه، دو بخشه، اون تا دو بخش رو یه جا میخواییم بیاریم. در بخش اول ابتدا زراره در مورد شک بین دو و چهار از امام علیه السلام که حالا یا امام باقر یا امام صادقه سوال کرده و میگوید قلت له، چه گفتیم منظور از این قلت له یعنی قلت له احدهما. خب تعبیر اینه آجا من لم یدر فی اربع هو ام فی سنتین. وظیفه‌اش چیه؟ سوال کسی که بین چهار و دو تردید داره. اینجا یه نکته ای رو بگم که روشنه دیگه، به این صورت که بر اساس قواعدی که از فقه شیعه در دست داریم معلوم می شود که شک صحیح بین دو و چهار در صورتی است که نمازگزار دو رکعت رو احراز کرده و پس از برداشتن سر از سجده دوم شک می کند که آیا این سجده دوم برای رکعت دوم بوده یا رکعت چهارم. این بر اساس قواعد روشنه برامون که در چنین موردی همچین بحثی مطرح میشه. خب چون میدونید اسم دو که اومد تا قبل از سر برداشتن سجده دوم اگر شک بشه اصلا جز شکوک صحیح نمیشه، میگید نماز باطل. پس این تو ذهنمون باشه، معلوم میشه زراره که میگه من طرف شک میکنه که آیا چهار یا دو و امام داره جوابشو میده، این شک صحیحه. شک صحیح اونجاییست که بعد از سر برداشتن سجده دوم باشه. خب پس سؤال اینه که آقا نمازگزار دو رکعت رو احراز کرده و شک داره بین این که آیا دو یا چهار. امام علیه السلام وقتی با این سؤال مواجه شد قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودند یرکع برکعتین و اربع سجداتین و هو قائم بفاتحة الكتاب و یتشهد ولا شیء علی. این پاسخ امام، پاسخ امام اینه که این مورد اینو که آقای زرار شما در مورد شک بین دو و چهار گفتید وظیفهش اینه یه تقبی رکعتین برای دو تا رکعت رکوع میکنه و اربع سجدات. خب این یرکع برکعتین و اربع سجدات معلومه، یعنی لازم است دو رکعت نماز که مشتمل بر دو رکوع و چهار سجده است انجام دهد. خب وقتی دو رکعته، چون هر رکعت دارای یک رکوع و دو سجده است دیگه، یک برکعتین و اربع سجدات. خب ظاهر این تعبیر اینه که همینجا که شک کرده همیشه دو رکعت متصل میخونه، درسته؟ یک برکتین و اربع سجدات. پس ظاهر چنین تعبیری این است که نمازگزار شاکی که بین دو و چهار شک کرده لازم است دو رکعت متصل به همون نماز اصلی که دو رکعتش احراز شده اضافه کنه. ظاهرش اینه، اما از اون طرف هم شما میدونید این با مبنای شیعه سازگار نیست. مبنای شیعه در شکوک صحیح چیه؟ دقت کنید، اصولی مبنای فقه شیعه در شکوک صحیحه این است که بنا رو بر اکثر گذاشته و مقدار مشکوک رو، حالا یک رکعت دو رکعت هر چیه، مقدار مشکوک رو به عنوان نماز احتیاط منفصل بعد از نماز اصلی اتیان میکنه،
نه اینکه مشکوک رو زمینه کنن متصل به جا بیارن.
پس این نظر شیعه است، نه اینکه مشکوک رو به نحوه متصل انجام دهن. پس تا اینجا ظاهر با فقه شیعه سازگار نیست. فقه شیعه میگه منفصل، این ظاهر اینه که متصل، درست شد؟ اما امام علیه السلام در ادامه پاسخ باطن مطلب رو بیان میکنه. پس اینو بگم یلا در قالب سوال و جواب و اشکال اینا نباشه. پس
لازم میگیم هر چند ظاهر این فراز از فرمایش امام علیه السلام با مبنای فقهی شیعه سازگار نبوده و با فقه عامه موافقه، چون اونا متصل به جا میارن غالبا، لذا باید چنین حکمی را حکم تقیعی دانست. خب تقیعه اگه باشه خب از حجیت ساقط میشه سند، روایت میگه آقا تقیعه است، این مارک بهش بخوره بیچاره شد دیگه. هرچند اینجوریه، ادامه اون هرچند، اما امام علیه السلام در ادامه قرائنی اقامه کرده تا حقیقت مطلب روشن شود.
دو تا قرینه امام آورده. یک، گفت دو رکعت نماز بخونه، اما بلافاصله که وهو قائم. بعد هم میگه به فاتحه الکتاب.
پس اینجا از تعبیر وهو قائم استفاده می شود که در شک بین دو و چهار پس از بناگذاری بر چهار و سلام دادن اون نماز، لازم است دو رکعت نماز احتیاط استاده خونده شود، ننشسته. چون میدید در نماز احتیاط هر دو رکعت نشسته معادل یه رکعت حساب میشه، منتها امام میگه دو رکعت. وقت قرینه مهمتر به فاتحه الکتاب، از تعبیر به فاتحه الکتاب استفاده می شود که در این دو رکعت خواندن فاتحه الکتاب تعین داره.
خب وقتی خوندن فاتحه الکتاب تعین داره، این خودش بهترین قرینه است دیگه. پس معلوم میشه،
پس معلوم می شود که این دو رکعت به عنوان رکعت سوم و چهارم نماز اصلی نیست،
وگرنه اگر رکعت سوم و چهارم بود بگی خوندن فاتحه الکتاب متعین نبود. خوندن فاتحه الکتاب متعین نبود، بلکه نمازگزار،
بلکه نمازگزار در این دو رکعت
مخیر است بین تسبیحات اربعه و فاتحه کتاب.
درست شد؟ خب از اینجا معلوم میشه که اونی که امام فرمود طبق مبنای شیعه است، به فاتحه کتاب که آورد طبق مبنای شیعه است. اما اینجا یه چیز دیگه ای رو باید جعفری زحمت کشیده هرون نشه کسی نداره. پس اینجا اشکالی که مطرح میشه اینه که آقا شاید این بیان امام بر مبنای بعضی از اهل سنت باشه. اون مبنای بعض اهل سنت، دقت کنید، که با ظاهر هم سازگاره، این قرینیت رو از بین میبره. ممکن است ممکن است گفته شود که قول به تعین فاتحة الكتاب که ظاهر فرمایش امام علیه السلام است، این قول با نظر برخی از فقهای اهل سنت مثل آنچه که از شافعی و احمد ابن حنبل نقل شده که قائل به تعین فاتحة الکتاب در رکعت سوم و چهارم نمازهای چهار رکعتی شده اند سازگارتره. پس نمیتونید شما بگید آقا این به فاتحة الکتاب قرینه است بر انفصال. پس احتمال تقیه ای بودن از بین نرفت، چون ممکنه امام علیه السلام بر اساس مبنای این فقها ها اونجا مجبور بوده امام، حالا از شافعی ها و حنفی ها کسی بوده یا حنبلی ها، از شافعی ها و حنبلی ها کسی بوده، امام خواسته طبق مبنای اونها حرف زده باشه. پس ممکنه بگیم این قول به تعین فاتحة الکتاب با نظر برخی از فقهای اهل سنت سازگاره. اونا میگن آقا در رکعت سوم و چهارم باید نماز رو با فاتحة الکتاب خون، قائل به تخییر نیستند، تسبیحات رو جائز نمیدونند. لذا تقیه ای بودن این بخش از روایت رو نمیتوان با استفاده از تعبیر به فاتحة الکتاب از بین و احتمال تقیه در اینجا همچنان هست. برای اینکه پاسخ این شبهه داده بشه و این احتمال رو بتونیم رد کنیم، خواهیم گفت بذار اینجا این جواب رو بگم بعد بریم سراغ که فاصله نیفته تراز بعدی روایت. اما چنین احتمالی یک مبعد در نفس این روایت، در خود این روایت وجود داره. مبعد چیه؟ مبعد اینه توجه کنید الان در ادامه خواهم گفتا. فراز اول در پاسخ سوال زراره است. تا اینجا که میخونیم زراره گفت قلت من لم یدر فی اربعین او سنتین، امام در پاسخ سوال زراره مطلب رو بیان کرد. پس نید بخش اول روایت در پاسخ سوال زراره از سوی امام علیه السلام ارائه شد و گویا زراره از دریافت پاسخ قانع شد و جواب خودش رو گرفت، فلذا سؤال دیگری مطرح نکرد بلکه خود امام علیه السلام پس از پاسخ از سؤال به فراز دوم سؤال منتقل شده و حکم شک بین سه و چهار رو بیان میکنه. دقت کنید حالا این چجوری میخواد مبعد بشه نسبت به تقیه، چجوری میخواد مقرب بشه نسبت به نظر شیعه. اون اینه که در فراز بعدی هم اگه دقت نکنیم ظاهرش با تقیه سازگاره. امام علیه السلام اگر هم بر فرض نسبت به پاسخ اول مجبور به تقیه بوده، نیازی نبود صورت دوم رو بیان کنه که تقیه ای مطرح کنه. پس رضا بر فرض که امام علیه السلام در فراز اول مجبور به بیان حکم تقیه ای بوده، اینو بر فرض بپذیرید. اما شایسته نبود که به اختیار خودشون فراز بعدی را به صورت تقیه‌ای مطرح کنند. بنابراین معلوم می شود که امام علیه السلام در فراز اول هم حکم واقعی را، واقعی مطابق با فقه شیعه رو اراده کرده، نه حکم تقیعی را. یعنی امام علیه السلام بین دو جهت جمع کرده، در ظاهر حکمی را که با تقیه سازگار است ارائه فرموده، اما در واقع با آوردن قرینه حکم واقعی را رسونده. ظاهر با واقع اینجا دو تا جهته. در ظاهر یه جوی جواب داده که اگر از اون افرادم تو اون جمع بودن بگن خب پس خیالمون راحت، حرف ما رو زد، اون تا قرینه یه ما آورده تا زراره هم بفهمه که آه نتیجه رو گرفت، جواب رو گرفت.
لذا از نگید آقا این ظاهر اراده هم شده چون بعضی از اهل سنت چنین مبنایی دارن و در رکعت سوم و چهارمی در شکوک مبناشون اینه که قرائت فاتحة الکتاب متعینه. حالا بعد از این که الان میخواییم روایت رو کامل کنیم، پس بعد از این که در مورد شک در بین دو و چهار زراره سوال کرد و امام فرمود یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد، اینجا البته میدونید دیگه یتشهد به قرینه معلومه و یسلم دیگه، سلامش هم به دنبالش هست بلا شای علیه دیگه چیزی هم
خود زراره خیلی چیزا رو میدونست، لازم نبود که امام اشاره کنه، ظاهر روایت اینه، ولی از آخر همین قسمت دوم پی میبریم که زراره به قسمت اول مورد توجه داشته، لازم نبود تغییر باشه اینجا،
این چون ظاهر رو ما مأمور به ظاهریم، چون خیلی از این سوالاتی که از طرف مثل زراره مطرح میشه برای خودشون نیست، برای اینکه بمونه در تاریخ و برسه به دست دیگران. دیگران ممکن بود اخذ به ظاهر کنند و بگن تقیه امام قرینه رو آورد تا کسی،
من میگم از همون قرینه میفهمیم که اولش هم تقیه نبود تا ما مجبور بشه که امام جمع کرده
به این تقیه، برای شکل تقیه نباشه با مبنای شما نمی‌سازه.
کجا مثلا میگه آقا
یرکع و برکعتین و اربع سجدات؟
خب من میدونم که آقا اینو جداگونه باید بخونم.
نه نه. خب از ظاهر این خلاف ظاهره. این بر اساس اطلاعات خارجی خودتونه.
خب خلاف ظاهره، بعد قرینه آخر اینو درست خب. میکنه.
تمام دیگه. پس خلاف ظاهر. اینو قبول دارید که خلاف ظاهره. طرف ظاهر رو بگیریم که ظاهر چه چه دیگه.
لازم نیست بگیم تقریه هست. لازم نیست بگیم تغییر، چون قرینه آورده، قرینه آورده اگه آخرش موافق
نه اینکه این که بالا
ما میگیم اولش موافقش یا موافق نیست آخرش باشه،
اتفاقا اینی که داریم میگیم بالا بردن شأن امامه که یه جوری حرف میزنه، هم اون طرف راضی بره بیرون بگه بله مثلا جعفر بن محمد هم حرف ما رو زد، هم شیعه وظیفه‌شو دریافت بکنه. این که بالا رفتن شأن امامی جهات رو مراعات فرموده. خب بعد از این در واقع روایت رو کامل میتونم ها در ادامه امام علیه السلام به بیان حکم شک بین سه و چهار منتقل شده و بدون اینکه سؤالی مطرح شود می فرماید، ببینید اینو من به عنوان قرینه آوردم ها، ولی شما ادامه روایت کنه تا اینجا وقتی گفت و یتشهد ولا شیء علیه، در ادامه شما امام علیه السلام می فرماید که و اذا لم یدر، ادامه روایته و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز سلاس. خود امام اینو به عنوان این که ببینید امام چیکار کرده، من جمله فارسیشو گفتم تا وصل بشه، خود امام بلافاصله بعد از پاسخ زراره منتقل میشه به بیان حکم شک بین سه و چهار، فهمد که به ازالم یدر فی سلاسن هوه او اربع، اما سرکت رو احراز کرده، سرکت میدونه سرکت تمام شده، اما نمیدونه اینی که میخونم سرکت سوم بوده یا رکعت چهارم، سلام بدم یا ندم. خب در اینجا چیکار بکنه؟ قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ينقض یقینه به شک ولا یخلطو احدهما بالآخر ولکن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. جملات پی در پی که امام علیه السلام آورده ما تا اینجا رو الان حالا مطرح بکنیم. امام فرمود که اگر شک بین 3 و 4 داره بازم قام فاضاف الیها اخرى پاشه به حرکت اضافه کنه. اینم دوباره ظاهرش بگید اتصال دیگه. پس این قام فاضاف الیها اخرى این تعبیر هم ظهور در اتصال اون یک رکعت به نماز اصلی است و با مبنای فقه شیعه که بنا رو بر اکثر گذاشته و یک رکعت رو به عنوان نماز احتیاط منفصل میخواند سازگار نیست با مبنای فقه شیعی. این سازش نداره. خب اینجا چیکار کنیم؟ بعد شما هم فهمید که بلا ینقض الیقینه به شک. این جمله بلا ینقض الیقینه به شک با هر دو فراز با هر دو بخش روایت ارتباط داره. امام علیه السلام حکم شک بین 2 و 4 رو گفت، بین 3 و 4 رو هم گفت، در ادامه میگه در هر دو صورت بلا ینقض الیقینه به شک، یقین دو با شک نقض نمی کنه، یقین دو با شک نقض نمی کنه. بعد هم غیر از این 5 تا جمله دیگه میاره. 1 بلا یحمت هده ما بالآخر، 2 بلا که ینقض الشک بالیقین، 3 و یتم علی یقین، 4 فیبنی علی، و 5 بلا یتعد بالشک فی حال من حالات. در رابطه با این تعبیرات احتمالاتی است که لازم است ابتدا اونها رو مطرح و سپس احتمال مورد نظر رو استظهار کنیم. پس اجازه بدید اول به این راحتی از این فراز نگذاریم، در این رابطه بحثی بکنیم، حالا دیگه زخمیش نمی کنیم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.